به نام خدا. معرفی و خلاصه کتاب نیمه تاریک وجود نوشته دبی فورد. کتاب بسیار با ارزشی که سعی شده خلاصه آن به بهترین صورت انجام شود تا انگیزه‌ای باشد برای مطالعه این کتاب که به کمک آن می توانید با خودشناسی بیشتر توانایی های درونیتان را بشناسید و به بهترین خود تبدیل شوید. فصل اول، جهان بیرون، جهان درون. اغلب ما هنگامی که تاب تحمل درد و رنج بیشتری را نداریم در مسیر رشد و تکامل گام برمی‌داریم. کتاب نیمه تاریک وجود از آن بخشی از شخصیت ما پرده برمی‌دارد که روابط ما را به بن‌بست می‌کشاند، روح ما را می‌کشد و مانع از تحقق رویاهایمان می‌شود. کارل یونگ این بخش را سایه می‌نامد. سایه شامل همه آن ویژگی‌های شخصیتی ماست که سعی می‌کنیم پنهان و یا نفی کنیم. سایه آن جنبه‌های تاریکی را در بر دارد که باور داریم از نظر خیشان، دوستان و از همه مهمتر خود ما پذیرفتنی نیست. نیمه تاریک وجود در اعماق آگاهی‌مان دفن شده و از دید ما و سایرین پنهان است. پیامی که از این مخفیگاه دریافت می‌کنیم ساده است: من عیب و ایرادی دارم، من خوب نیستم، من دوست داشتنی نیستم، من شایسته نیستم، من بی‌ارزش هستم. بسیاری از ما مضمون این پیام‌ها را باور می‌کنیم. ما اعتقاد داریم چنانچه به اعماق وجود خود نگاهی دقیق بیاندازیم با موجودی وحشتناک روبرو خواهیم شد و در نتیجه از ترس آنکه مبادا شخص غیرقابل تحملی را در وجودمان بیابیم از بررسی دقیق خود تفره می رویم. ما از خودمان می ترسیم. از تمامی افکار و احساساتی که سرکوب کرده ایم می ترسیم. برخی از ما چنان با این افکار و احساسات ناآشنا هستیم که فقط زمانی متوجه آنها می شویم که آنها را به دیگران نسبت دهیم. ما ترس خود را به محیط زندگی، دوستان، خیشان و حتی بیگانگان فرا می افکنیم. و این ترس چنان شدید است که تنها راه مقابله با آن را پنهان و یا انکار کردن آن می دانیم. ما فریبکاران متبحری می شویم و خود و دیگران را می فریبیم و در این رفتار چنان خبره می شویم که واقعا فراموش می کنیم وجود اصلی من در پس نقاب پنهان شده است. ما باور می کنیم همانی هستیم که در آینه می بینیم. باور می کنیم که فقط جسم و روان هستیم و حتی پس از آنکه بارها و بارها در روابط، مشاغل، رژیم‌های غذایی و رویاهایمان شکست خوردیم، باز هم پیام‌های درونی هشدار دهنده را سرکوب می‌کنیم و به خود می‌گوییم اشکالی ندارد، اوضاع بهتر خواهد شد. ما بر چشمانمان چشم بند می‌گذاریم و در گوش‌هایمان پنبه فرو می‌کنیم تا آن افسانه‌های درونی را که آفریده‌ایم زنده نگاه داریم. افسانه خوب و دوست داشتنی نبودن، نالایق و بی‌ارزش بودن. به جای سرکوب کردن سایه هامان باید آن جنبه هایی را که از آنها وحشت داریم ببینیم، آشکار کنیم، بپذیریم و در آغوش گیریم. منظورم این است که بپذیریم این جنبه ها نیز به ما تعلق دارند. لازاریس، نویسنده و آموزگار معنوی میگوید راه حل در سایه نهفته است. سایه راز تغییر و دگرگونی را در بر دارد، تحولی که می تواند در سطح سلولی اثر گذارد و دی ان ای را تغییر دهد. سایه ما شخصیت اصلی ما را در بر دارد. سایه ارزشمندترین موهبت های ما را داراست. در رویارویی با این ویژگی هاست که آزاد می شویم تا وجود یک پارچه و شکوهمند خود، اهم از نیک و بد و تاریک و روشن را تجربه کنیم. با در آغوش گرفتن تمامی شخصیت خود این امکان را می‌یابیم که اعمالمان را آزادانه در این جهان انتخاب کنیم. تا هنگامی که به نقش بازی کردن، پنهان نمودن و فرافکنی آنچه در درون داریم ادامه دهیم، آزاد نیستیم که باشیم و یا انتخاب کنیم. سایه‌های ما را آموزش می‌دهند و راهنمایی می‌کنند. آنها کل وجودمان را به ما عطا می‌نمایند. باید این ویژگی ها را کشف و آشکار کنیم. احساسات سرکوب شده ما نیاز دارند تا به سایر بخش های وجودمان بپیوندند. این احساسات فقط هنگام زیان بخش هستند که سرکوب شده باشند و در این صورت در نامطلوب ترین موقعیت ها بیرون می جهند. این حملات ناگهانی ما را در حساس ترین موقعیت های زندگی درمانده می کنند. هنگامی که با سایه خود آشتی کنید، زندگی شما همچون کرم ابریشمی که به پروانه‌ای بسیار زیبا تبدیل شده است، دگرگون می گردد. دیگر نیازی نیست وانمود کنید کس دیگری هستید و یا ثابت کنید وجود شایسته‌ای می باشید. آن هنگام که سایه خود را در آغوش گیرید، دیگر لازم نیست در ترس به سر برید. موهبت‌های موجود در سایه خود را پیدا کنید تا سرانجام از تمامی شکوه وجود اصلیتان بهره‌مند شوید. در این حالت آزاد هستید تا آن زندگی را که همواره آرزو داشته اید به وجود آورید. همه انسان‌ها با ساختار احساسی سالمی به دنیا آمدند. ما در بد به تولد خود را می‌پذیریم و دوست داریم. ما پیش داوری نمی کنیم که این ویژگی های من خوب و آن ویژگی ها بد است. ما با تمامی وجود خود در لحظه زندگی می کنیم و خود را آزادانه نشان می دهیم. اما به تدریج که بزرگتر می شویم، خلاف اینها را از اطرافیانمان یاد می گیریم. آنها به ما می گویند که چگونه رفتار کنیم و چه هنگام بخوریم و بخوابیم. به این ترتیب ما تمایز گذاشتن را آغاز می نماییم و دقت می کنیم که آیا به گریه های ما به سرعت پاسخ داده می شود و یا اصلا پاسخی داده نمی شود. به تدریج می آموزیم که چه رفتاری سبب می شود تا قبول من کنند و چه رفتاری موجب طرد ما می گردد. می آموزیم که آیا به اطرافیانمان اعتماد کنیم و یا از آنها بترسیم. ما ثبات و بی‌ثباتی را می آموزیم. می آموزیم که چه ویژگی هایی در محیط من قابل قبول و چه ویژگی های غیر قابل قبول است. این آموزش ها مرحله به مرحله ما را از زیستن در لحظه دور می کند و مانع از آن می شود که خود را آزادانه ابراز کنیم. ما نیاز داریم که احساس دوران معصومیت خود را دوباره به دست آوریم. همان احساسی که موجب می شد تا تمامی وجود خود را در هر لحظه بپذیریم. ما باید در چنین فضایی به سر ببریم تا بتوانیم انسانی سالم، شادمان و کامل باشیم. راه حل تمامی مشکلات ما این است. یونگ میگوید من ترجیح میدهم کامل باشم تا خوب. تا کنون چند نفر از ما خود را زیر پا نهاده ایم تا خوب، دوست داشتنی و قابل قبول باشیم. بیشتر ما با این باور بزرگ شده ایم که افراد برخی ویژگی های بد و برخی ویژگی های خوب دارند و برای آنکه قبولمان داشته باشند باید خود را از شر صفات بد رها سازیم و یا دست کم آنها را پنهان کنیم. آن هنگام که شروع به درک فردیت می کنیم، همان هنگام که تفاوت بین انگشتانمان را با نرده تخت خواب متوجه می شویم و خود را از پدر و مادرمان جدا می بینیم، این شیبه تفکر را به کار می بندیم. نمونه کلنگرانه هستی دیدگاهی انقلابی را درباره ارتباط بین جهان درون و جهان بیرون برای ما مطرح می کند. هر جزئی از هستی به هر شکلی که باشد دارای شعور کل است. هرچند ما منفرد هستیم اما منزوی و بدون ارتباط نیستیم. هر یک از ما جهان کوچکی است که جهان بزرگ را در بر دارد و آن را منعکس می کند. همان گونه که دیپاک چوپرا بیان می کند، ما در جهان نیستیم بلکه جهان در درون ماست. هر یک از ما همه ویژگی های انسانی را داریم. چیزی وجود ندارد که ما ببینیم و یا درک کنیم و خود آن نباشیم. هدف نهایی سفر ما همین است که به این یک پارچگی بازگردیم. بدبینی و خوشبینی، الهی و اهریمنی بودن، بیباکی و ترس، همگی ویژگی های خفته در درون ما هستند. اگر این ویژگی ها را شناسایی نکنیم و با روانمان در نیامیزیم، خود آنها دست به کار می شوند. بسیاری از ما از هر دو بخش تاریک و روشن وجودمان هراس داریم. بسیاری از ما می ترسیم به درون خود بنگریم و این ترس ما را وادار کرده است چنان دیواره های قطوری بنا کنیم که دیگر به یاد نمی آوریم در اصل چه کسی هستیم. کتاب نیمه تاریک وجود به ما می آموزد تا این دیوارها را خراب کنیم. و موانعی را که ایجاد کرده ایم فرو ریزیم تا شاید برای نخستین بار به آنکه هستیم و آنچه می کنیم نگاهی بیاندازیم. با این کتاب سفری را آغاز می کنید که شیوه نگرش به خود و دیگران را دگرگون می نمایید. مطالب این کتاب شما را راهنمایی می کند تا دروازه های دل خود را بگشایید و نسبت به هم نوعانتان سرشار از حس شگفتی و مهر و همدلی شوید. یونگ نخستین بار واژه سایه را برای اشاره به آن بخش‌هایی از شخصیت به کار برد که به دلیل ترس، جهل، خجالت یا نبود عشق طرد شدند. درک اصلی او از سایه ساده بود. سایه آن کسی است که شما نمی‌خواهید باشید. او معتقد بود که یک پارچه شدن با سایه تأثیری والا و بنیادی دارد که ما را در بازشناسی منشأ عمیق‌تر زندگی معنوی خود توانا می‌کند. یونگ می‌گوید برای این یک پارچگی ما مجبور هستیم با بدی‌ها دست و پنجه نرم کنیم، با سایه روبرو شویم و با اهریمن در هم آمیزیم. هیچ راه دیگری وجود ندارد. برای بیرون آوردن روشنایی باید به درون تاریکی رفت. هرگاه احساس یا میلی را سرکوب می‌کنیم، قطب مخالف آن را نیز سرکوب می‌نماییم. با نفی زشتی‌های خود از زیبایی‌هایمان می‌کاهیم. با نفی ترس خود از شجاعتمان کم می‌کنیم و با نفی حرص و آز خود بخشندگیمان را کاهش می‌دهیم. درک عظمت کامل ما در تصور ما نمی‌گنجد. اگر همچون من باور داشته باشید که ما نقش همه بشریت را در خود داریم، می‌توانید تو امان والاترین انسان مورد ستایشتان و پس در این فرد مورد تصورتان باشید. مطالب این کتاب درباره آشتی کردن با همه جنبه‌های شخصیتی است، هرچند که گاه این جنبه‌ها متضاد به نظر می‌رسند. دوستم بیل اسپینوزا که سمینارهای لندمارک ایجوکیشن را اداره می‌کند در این باره می‌گوید هر آنچه که نمی‌توانید باشید مانع از بودن شما می‌شود. باید بیاموزید که به تمامی وجود خود اجازه بودن دهید. برای آزاد و مستقل بودن باید بتوانید باشید و دستیابی به این مهم مستلزم آن است که از داوری خود دست بکشیم. ما باید خود را برای انسان بودن و کاستی داشتن ببخشیم، زیرا هنگامی که خود را مورد قضاوت قرار می دهیم خود به خود نسبت به دیگران نیز پیش داوری روا می داریم و آنچه به دیگران می کنیم به خود نیز می کنیم. جهان آینه‌ای برای بازتاب درون ماست. هنگامی که بتوانیم خود را بپذیریم و ببخشیم، خود به خود می توانیم دیگران را نیز بپذیریم و ببخشیم. آموختن این درس برای من کار چندان ساده‌ای نبود. 13 سال پیش روزی خود را بر سنگ فرش مرمرین و سرد حمام یافتم. بدنم درد می کرد و نفسم بدبو بود. شب دیگر آکنده از خوشگذرانی و مصرف مواد مخدر و در پی آن داشتن حالت تهوع را سپری کرده بودم. برخواستم و خود را در آینه نگاه کردم. می دانستم که دیگر نمی توانم به این وضع ادامه دهم. با وجودی که 28 سال از عمرم می گذشت، هنوز انتظار داشتم کسی از راه برسد و حال مرا خوب کند. اما آن روز صبح متوجه شدم که قرار نیست کسی بیاید. نه مادرم، نه پدرم و نه حتی شاهزاده رویاهایم سوار بر اسبی سفید. در اعتیاد تا جایی پیش رفته بودم که باید تصمیم می گرفتم بین مرگ و زندگی یکی را انتخاب کنم. هیچ کس دیگری نمی توانست به جای من این تصمیم را بگیرد و هیچ کس دیگری نمی توانست درد و رنجم را از بین ببرد. هیچ کس به جز خودم نمی توانست مرا یاری دهد. از زنی که روبروی خود در آینه دیدم وحشت کردم. هیچ نمی دانستم او کیست. به گمانم نخستین بار بود که او را می دیدم. خسته و ترسان دست به تلفن بردم و تقاضای کمک کردم. از آن پس زندگیم به شدت دگرگون شد. آن روز صبح تصمیم گرفتم که خوب شوم. هر چقدر طول می کشید مهم نبود. پس از گذشت 5 سال و صرف 50,000 دلار هزینه شخص دیگری شدم. اعتیادهای گوناگونم را درمان کردم. دوستانم را تغییر دادم و ارزش‌هایم را دگرگون نمودم. اما هنوز هنگامی که در مراقبه آرام می گرفتم می دیدم که بخش‌هایی از شخصیتم را دوست ندارم. ویژگی‌هایی را در خود می دیدم که دوست داشتم از شرشان راحت شوم. مشکلم این بود که هنوز از خودم بدم می آمد. می دانستم با وجودی که این همه وقت و پول صرف کردم، اما هنوز کار خود را به پایان نرساندم. تا آنکه ناگهان جرقی در من درخشید. در یکی از جلسات فشرده رهبری که خانمی به نام جن اسمیت برگزار می کرد شرکت کردم. میان جلسه در برابر حاضرین صحبت می کردم که ناگهان جن به من نگاهی انداخت و گفت: تو خیلی هفخطی. تکان خوردم. او از کجا فهمیده بود؟ من خودم می دانستم هفخطم، اما شدیداً می خواستم از این حالت خلاص شوم. بارها تلاش کرده بودم با دلنشین و بخشنده بودن این ویژگی زشت را جبران کنم. جن بدون هیچ گونه پیش داوری از من پرسید: چرا از این جنبه خودت بدت می آید؟ احساس حقارت و حماقت به من دست داد. گفتم که از این جنبه خودم خجالت می کشم، زیرا با زرنگی هایم فقط موجب درد و رنج خود و دیگران شدم. جن گفت: آنچه را که مالک نشوی، مالک تو می شود. آن زمان درک کردم که چگونه زرنگی مالک من شده است. همواره نگران این حالت بودم و نمی خواستم آن را داشته باشم. جن پرسید: زرنگی چه فایده‌ای برایت دارد؟ من که هیچ فایده‌ای در آن نمی‌دیدم. او گفت: اگر به هنگام ساخت خانه متوجه شوی که پیمانکار بیش از اندازه هزینه کرده است و به علاوه 3 هفته در کارش تأخیر دارد، آیا کمی زرنگی می‌تواند مفید باشد؟ پاسخ دادم: البته بله. وی افزود: آیا اگر لازم شود کالایی را مرجوع کنی، زرنگی به کارت نمی‌آید؟ گفتم: البته. او مرا متوجه این نکته کرد که گاهی اوقات برای پیشبرد کارهای روزمره در این دنیا کمی زرنگی نه تنها مفید است، بلکه ویژگی مهمی است. ناگهان این بخش از من که به شدت می‌خواستم سرکوب، نفع و یا پنهان کنم آزاد شد. احساس جدیدی وجودم را فرا گرفت. مانند آن بود که 50 کیلو بار را از روی شانه‌هایم برداشته باشم. او به من نشان داد که این بخش از شخصیتم موهبتی است و نباید از آن شرمنده باشم. اگر به این جنبه‌ام اجازه وجود می‌دادم، دیگر ناخواسته خود را نشان نمی‌داد. از این پس می‌توانستم از آن بهره‌مند شوم، نه آنکه مورد بهره برداری آن قرار گیرم. از آن روز زندگیم دگرگون شد. اینک قطعه دیگری از معمای بهبود در جای خود قرار گرفته بود. بارها این گفته را شنیده بودم که در برابر هرچه مقاومت کنی تداوم می‌یابد، اما هیچگاه به درستی معنای آن را نفهمیده بودم. با مقاومت نمودن در برابر زرنگی در واقع آن را در وجودم حبس کرده بودم، اما به محض آنکه آن را پذیرفتم و به ارزشش پی بردم و دیواری را که کشیده بودم فرو ریختم، این مشکل حل شد. از آن پس زرنگی بخشی طبیعی و مفید از شخصیت من شد. اکنون دیگر نیاز ندارم زرنگ باشم، اما در صورت لزوم، که البته در زندگی در این دنیا گهگاه پیش می آید، می توانم از این ویژگی بهره‌مند شوم و خود را حفظ کنم. این روش برای من معجزه کرد. به همین دلیل فهرستی از تمامی جنبه های شخصیتم که دوست نداشتم تهیه و تلاش کردم تا موهبت هر کدام را کشف کنم. به محض آنکه به نکات مثبت و منفی هر ویژگی پی می بردم، مقاومتم در برابر آن فرو می ریخت و می توانستم آن را با آسودگی بپذیرم. برایم روشن شد که راه حل چنین مشکلی آن نیست که ویژگی هایی را که دوست نداریم طرد نماییم، بلکه باید نکات مثبت این ویژگی ها را کشف نموده و آنها را به زندگیمان وارد کنیم. این کتاب شما را در سفری که پیش رو دارید راهنمایی می‌کند. در اینجا نکات عمده دوره‌ای را که سال‌هاست به منظور آشکار کردن، پذیرش و در آغوش گرفتن سایه وجود ارائه می‌دهم مطرح می‌کنم. در ابتدا سایه را به دقت شرح می‌دهم و طبیعت و تأثیر آن را بررسی می‌کنم و سپس به فرافکنی که پدیده اصلی و عمده سایه است می‌پردازم. ما با فرافکنی خصوصیات مهمی را در خود نفی کرده به دیگران نسبت می دهیم. اما اگر نمونه کلنگرانه هستی را به عنوان الگوی جدیدی برای درک زندگی درونی و بیرونی در نظر بگیریم، می توانیم وارد عمل شده با به کار بستن دانسته هایمان جنبه های پنهان سایه خود را آشکار کنیم. آنگاه به تدریج مالک جنبه هایی که در سایه پنهان شده اند می شویم و مسئولیت آنها را می پذیریم. با روش های دقیقی که می آموزید می توانید سایه خود را در آغوش گرفته به ارزش های آن پی ببرید و آن جنبه هایی را که به دیگران نسبت داده اید به عنوان بخشی از وجودتان در اختیار بگیرید. سرانجام به راه های عشق ورزیدن و توجه به خود پی می برید و شیوه سودمندی را برای تحقق رویاها و ایجاد یک زندگی با ارزش می یابید. بسیاری از ما زمانی طولانی در پی نور گشته ایم، اما هر بار با تاریکی بیشتری روبرو شده ایم. یونگ می گوید شخص با تجسم اشکال نورانی به روشنایی دست نمی یابد، بلکه با آگاه شدن به تاریکی به روشنایی می رسد. کتاب نیمه تاریک وجود شما را در راه آشکار کردن، پذیرفتن و در آغوش گرفتن سایه وجودتان راهنمایی می کند و به شما دانش و ابزار می دهد تا آنچرا که در درونتان پنهان شده است نمایان کنید.